الرحيم. الحمد لله والصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آقایان، در پناه باری تعالی انشاءالله برای ماه محرم و سفر در سراسر مملکت برای نشر معارف اسلام و برای اعلاء کلمه حق سخنرانی خواهید کرد. امروز هم که طبق قرار قبلی بنده آمده ام، برای این است که یک قسمت هایی که در اوضاع و احوال کنونی مقتضی صحبت شود به طور سرفصل عرض کنم، که وقتی در هر منبری سخنرانیتون به حدود آخر منبر میرسد، از یکی از این سرفصلها به تناسب محضر میتوانید استفاده کنید. من در مسائل سخنرانی مکرر مجالس متعددی بوده صحبت کردم. یک مطلبی را چند روز قبل در تهران دو نفر از منبری ها سوال کردن و من بهشون جواب دادم و یاد ندارم که آیا در خلال بحث ها گفتم یا نه، ولی حالا امروز فشرده عرض می کنم از باب این که ممکن است این مطلب در امر منبر خیلی سودمند و مفید باشد. سوالی که کرده بودن این بود که ما چطور عمل کنیم و چه کنیم که وقتی میخواهیم مثلا 10 شب روی یک مطلب صحبت کنیم، چطور سخن رو 10 شب ادامه بدیم و بتوانیم هر شب 1 ساعت پیرامون یک مطلب حرف بزنیم. این البته سوالی است به اشکال مختلف جواب دارد، ولی یک شکلی را که به اون آقایان عرض کردم و الانم حضور آقایان عرض می کنم این است که گفتم یکی از طرق بسط کلام روی یک آیه یا یک روایت، تکیه کردن روی کلمات آیه یا کلمات روایت است. رو کلمه ها تکیه کنید. اگر بخواهید برقاسا از روی کلمه رد بشوید و فقط یک ترجمه لفظی بکنید و بگذارید، در یک آیه‌ای که استعداد یک ماه صحبت دارد 1 ساعت هم نمیتوانید صحبت کنید. اما اگر رو کلمات ایستادید و رو کلمات مطالعه کردید و از کلمات استفاده کردید، اون وقت کلام بسط و توسعه پیدا میکند. برای نمونه یک دونه مثال عرض میکنم و بعد خودتون موارد زیادی رو میتونید پیاده کنید. یا آیه است در قرآن، آیه است که میدون صحبت خوب داره، ارزنده هم هست. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه این هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. پیغمبر به مردم بگو من یک کلمه با شما دارم، یک کلمه. و اون کلمه این است که برای خدا قیام کنید و بعد فکر کنید صاحب شما، مصاحب شما، همنشین شما، پیغمبر شما دیوانه نیست. ما به صاحبکم من جنه این هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. این پیغمبر شما را از عذاب شدید خدا میترساند. این خود آیه، این آیه را اگر به عبارتش بگیم و رد شیم 5 دقیقه 10 دقیقه تموم شیم. اما اگر رو کلمه ها تکیه کنیم، قل انما اعظکم، ماده وعظ رو بگیرید، یه قدری تو کتاب ها نگاه کنید، یه قدری لغت ببینید، سفینه البحار رو در وعظ ببینید، به عناوین مختلف جاهای خود کلمه وعظ یک میدان بسیار مفصل داره. فهرست آیات رو بگیرید، خدا اول واعظ است، یعظکم لعلکم تذکرون، و بعد درباره موعظه، کیفیت موعظه، لحن موعظه، و قولا له قولا لینا، و بعد در مقام موعظه، من وعظ اخاه سرن فقط زانه و من اخ وعظه علانیتا فقط شانه، امثال اینا. بعد از نظر علمی اثر وعظ برای چیه؟ برای تلقینه. یعنی یک نفر واعظ تلقین می کند به کسی که مستمع اوست، و خداوند انسان را طوری ساخته که تلقین در او اثر دارد. اگر خود انسان به خودش تلقین کند مؤثر، اگر دیگری به انسان تلقین کند مؤثر. اینقدر مؤثره که حتی آدم سالم رو می شود با تلقین بیمار کرد. یعنی یه 10-12 تا تبانی بکنن و یکی یه کسی رو مثلا بیمارش کنن، سالم سالم تا وارد میشه، اولی سلام چطور هستیم، مثل اینکه قیافت مریض حال نداری، چشمتن پره، چته چیزی نیست، خیلی خوبم، خوب انشاءالله خوب باشی، پس من اشتباه کردم. دویه بابا سلام چته آقا، چرا حال بدی، چجوره، چرا اینجور شدی، نه بابا من حالا بد نیست. خوب حالت بد نیست که هیچی نمیدونم. و سیومی وارد شد، آقا جان اینجا چلی نشستی، برو بخواب، یه من دکتر ببرم. آشی شبی هفتوی صدای همهم این بلند میشه، دهوی خوابیده، هیچیش نیستا، ولی بیباد شد. تلقین اینقدر اثر داره. حالا این بحث تلقین خودش از نظر روانی خیلی مهمه و در موعظه یک نقش بزرگ تلقینه. من البته این با یه سخنرانی نمیشه صحبت کرد، قرص این انما اعظکم ماده اول، یک شب و وقت به واحده یک کلمه. آقا رو یک کلمه صحبت کردن، اثر در یک کلمه. پیغمبر آمد همه مطلب و خلاصه کرد در کلمه اخلاص، گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، هیچ کارتون ندارم، فقط بگید لا اله الا الله. این یک کلمه خیلی اثر داره. مثلا اگر یک واعظ بر رو منبر، آقا این مسلسل یه دور تسبیح بشموره، بگه خدا گفته گناه نکنید، دروغ نگویید، فحش ندهید، غیبت نکنید، تهمت نزنید، چنین نکنید، مال حرام نبرید، کم ندهید، ترازو را پی بکنید. این مردم بلا میشه هیچی. اما اگر برید و منبر بگی امروز میخواهم در باب غیبت صحبت کنم، آیه غیبت این، آیه دوم این، روایت اول این، روایت پنجم این، عذاب غیبت این، ضرر دنیا این، ضرر آخرت این، ضرر اخلاق این، فساد اخلاق این، به هم ریختن جامعه این، عز انسان رفتن این، آخر منبر این، میفهمید غیبت یک گناه عظیم است. یک چیز رو بدید، خدا تو قرآن میگه قل انما اعظکم به واحده، یکی. در فن تبلیغات میگه اگر بخواد یک مؤسسه رو سیگار تطبیق کنه، هی بیاد سخنرانی کنه سیگار هما خیلی عالیست، گیردش اینه، توتونش اینه، وضعش اینه، هیچ، فقط بنویس هما، هم یک کلمه، یه میلیون کارت چاپ کن هما، تو اتوبوس ها، تو راهن، تو تاکسی ها، تو که هما 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 در و دیوار هما. اینه میگن تبلیغ. قل این دبا اعیدو کن به واحده، یکی این دوم، سوم ان تقومو، یه شب رو تقومو صحبت کنید، قیام، اراده جدی، تصمیم، آدم باری به هر جهت غیر مصمم نمیتواند موفقیت پیدا کند، اراده جدی و پشتکار لازم است و قیام. من قرأ بابا ولج ولج، من طلب شیئا وجد وجد، گفت پیغمبر که گر کوبی دری، عاقبت زندر برون آید سری. قیام یعنی اراده جدی. خدا روز اول به پیغمبر گفت یا ایها المدثر قم فانذر، پاشو بیش مردم رو امضا کن. قم فانذر، پیغمبر 23 سال در حال قیام بود، نشسته بود در حال قیام، خوابیده بود در حال قیام، در سفر در حال قیام، در حضر در حال قیام، جنگ بود در حال قیام، صلح بود در حال قیام. حالا همینطور برید جلو دیگه، دیگه من دیگه لازم نیست خیلی بحث کنم. بعد ثم تفکروا، اول قیام کنید، بعد قیام کنید برای خدا، قوم تقوموا لله، بعد در باب قیام، قیام برای پول، قیام برای شهرت، قیام برای مقام، قیام برای خدا. اینا هر کدومش میدان صحبت داره و آموزنده هم هست. اینو برای یه مثال گفتم که اگر بخواهید در یک منبر روی یک آیه سخن رو بحث بدید و مفید باشه، باید روی کلمات تکیه کنید. این مطلب است. اما مطلب دیگری که مربوط به اوضاع و احوال روز است، یه مقداری براتون صحبت کنم، این رو من خودم یه سفری رفتم اخیراً به مناسبت سالگرد مرحوم رجائی و مرحوم دکتر باهنر، دو شهید انقلاب، من رو کرمان دعوت کردن. بعدم رفتم رفسنجان، رفتم زرند، رفتم شرایط و اوضاع و احوال رو برای من گفتن در زرند. من یه دونه روایتی رو طرح کردم که این روایت رو الان بر شما میگم و از این روایت بر معیار روایت هم استفاده از نظر بحث کردم، هم رو مسائل روز صحبت کردم. اما روایت متنش هست، همراهم نوشتم براتون که عین عبارت رو میخونم، ممکنه بعضیا بخواید عین عبارت رو یادداشت کنید که بدون کم و زیاد باشه. این روایت، روایت نبوی است از پیغمبر اکرم. ثلاثون تخرق الحجب و ینتهی الى ما بین یدی الله عز و جل، سریر و اقلام العلماء و وطع و اقدام المجاهدین و صوت و مغازل المحسنات. یک کتابی است به نام کتاب شهاب، در صفحه 22 این روایت اونجاست. این روایت تحت لفظش اینه، سه صوت است که همه پرده ها را می‌درد و به خدا می‌رسد. یکی صدای قلم علما، یکی پایکوبی اقدام مجاهدین و یکی صدای چرخ پشمریسی زنان با عفت. این خود این روایت. اما من از این روایت این استفاده رو کردم، گفتم این سه تا مطلب، سه تا سمبول و علامته. سریر اقلام علما سمبول علمه، وطع و اقدام المجاهدین سمبول نظامی و ارتشه، صوت و مغازل المحسنات سمبول اقتصادی. بعد از این روایت استفاده کردم که مملکت به سه امر نیاز قطعی دارد: استقلال فرهنگی و علمی، استقلال نظامی و ارتشی، استقلال مالی و اقتصادی. و روی این سه تا مطلب که بحث روز صحبت کردم. اما حالا همین یک معیار کاملی است برای بحث‌های ایام محرم و صفر. اول استقلال فرهنگی. ما یک فرهنگی در اسلام داریم غیر از فرهنگ غرب و غیر از فرهنگ کمونیستا. فرهنگ اسلام یک فرهنگ جامع کامل مستقل واجد جمیع جهات سعادت انسان‌سازی است. اول مطلبی که با مردم در میان بذارید این است که بگید وقتی صحبت میشه فرهنگ اسلام رو پیاده بکنیم، خیال نکنید فرهنگ فقط آموزشه، نه، چون سابقا ذهن این بوده وزارت فرهنگ یعنی وزارت خانه‌ای که دبستان و دبیرستان ها رو در اختیار داره، نه، ما اینی نمیگیم. آموزش یک شاخه فرهنگه. فرهنگ اسلام فرهنگ انسان سازی است. درس خوندن داره، دبستان داره، دبیرستان داره، دانشگاه داره، ملا شدن داره، فیزیکم داره، شیمیم داره، اما ایمان دارد، ایمان به خدا دارد، ایمان به روز جزا دارد، جهان بینی دارد، توحید دارد. تمام این دقایق و خصوصیات در فرهنگ اسلام هست و اصلا با فرهنگ امروز قابل مقایسه نیست. برای اینکه یه نمونه خیلی زود به مردم بگید، همین موضوع روشن جنگ، بگید آقا این مسئله جنگ در اسلام برای اعلاء حق، در دنیاها برای کشورگشایی، در اسلام جهاد برای عز مسلمین است که قلدرها به مسلمانها زور نگویند. اما در دنیای امروز جهاد برای تأمین اقتصاد و چپاول دنیا، و لذا در فرهنگ اسلام جنگ کردن، جهاد کردن باید بر اساس انسانیت و اصول پاکی و فضیلت باشه. جهاد اسلام با گناه نمیشه، جهاد اسلام با ناپاکی نمیشه. اسلام یک دینی است که میگه هر جا بخواهی غلبه کنی باید غلبت در چهارچوب حق باشد. ما ظفره، این حدیث علی علیه السلام، ما ظفره من ظفره بالاثم والغالب بالشر مغلوب. امیرالمؤمنین میگه پیروز نشده است اگر کسی پیروز بشود با گناه. به گناه پیروز بشید، مثل پیروزی الان اسرائیل. تفاوت فرهنگی نیست. اسرائیل میگه فرهنگ ما زدن، کشتن، بستن، غلبه کردن. فرهنگ اسلام میگه تقوا، شرف، فضیلت، پاکی. او فرهنگش فرهنگ گرگه، اسلام فرهنگش فرهنگ اسلام و فرهنگ انسانیته. و لذا امیرالمؤمنین میگه ما ظفر من ظفر بالعف، کسی که با گناه غلبه کنه و ظفر پیدا کنه غلبه نکرده. و الغالب و به شر مغلوب، کسی که به شر و ناپاکی غلبه بکند مغلوبه، او خیال میکنه غالبه. این فرهنگ اسلام اینه. ما آقا این یه فرهنگ عجیبه. و لذا ملاحظه میکنید الان وسائل نورانی کردن بصره رو دارن، منور شلیک کردن، تمام شهر رو روشن کردن، میتونن بکوبن و به آتش بکشن. اما امام که فرمانده کل قواست بر اساس فرهنگ اسلام اجازه نمیده. میگه صدام دیوان جنایت میکند، زن و بچه مردم چرا کشته شود؟ این فرهنگه. خب این فرهنگ ممکنه خیلی الان قبول نکنن، خیلی ها باورم ندارن. انگلیس ها باور ندارن، روس ها باور ندارن، امریکا باور نداره. دنیای قلدری، دنیای درندگی، دنیای ببر و پلنگ، دنیای جنگل و حکومت جنگل. ولی خب اسلام اینو میگه. اسلام میفرمیش میگه جنگتونم باید توأم با شرف باشه. ولی زا پیغمبر ارد نظامی خوند در مقابل سربازانی که میخواستن به جنگ برن. گفت وقتی به جبهه رفتید زنها را نکشید، بچه ها را نکشید، پیران را نکشید، مرزا را نکشید، به زخمی ها آسیب دیگر نرسانید. کسی که پشت به میدان جنگ کرد و فرار کرد دیگه دنبالش نکنید، درخت ها را نشکنید، خانه ها را ویران نکنید، نهرها را پر نکنید، وحشیگری نکنید. تمام اونایی که در اسلام بر اساس فرهنگ انسانی قدغن شده الان صدام داره عمل میکنه در ایران، و اسرائیل ناپاک هم عمل کرده در لبنان و بیروت. پس این فرهنگ اسلام اینه. ما یک فرهنگ مستقل داریم، فرهنگ اسلام بر اساس انسان سازی و احترام به شرف انسانیته. لذا این فرهنگ سمبول سریر و اقلام العلماء. این مختصری درباره این ماده اول که پیاده کردن فرهنگ اسلام. دوم و وضع و اقدام المجاهدین. صدای دوم که پرده ها را می درد و به خدا می رسد صدای پای سربازانه. اون وقت در اینجا خیلی باید روی مسئله سربازی صحبت کنید. الان آقا مملکت ما نیاز به جهاد مالی و جهاد نفس بسیار داره. و من اون دو هفته قبل بود در نماز جمعه تهران صحبت کردم، یه جمله‌ای گفتم، این جمله رو پخشم کردم، با رادیو پخش شد. گفتم در این جنگ بین الملل گذشته ائتلافی که بین کشورهای غربی واقع شد دیگه نظیر نداشته مگه الان. یعنی برای این که مبارزه بکنن با جنگ و با هیتلر، روزولت در امریکا، چرچیل در انگلستان، استالین در اتحاد شوروی، اینا با هم دیگه متحد شدن با سایر کشورهای غربی. از اون زمان دیگه این اتحاد رو کسی ندیده مگه الان. الانم امریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، روسا تمام متحد شدن برای مبارزه با این انقلاب. رئیس جمهور امریکا میگه اتحاد انقلاب ایران امریکا را تهدید میکند، انقلاب اسلامی برای ایران خطر جدی دارد. روسا میگن همین و لذا الان آقا آمدن صدام رو آوردن میدون. همه میدونید صدام تنها نیست، این دست امریکا و روسا و انگلیسا و آلمان و فرانسه و تمام کشورها، تمام یعنی این کشورهای عربی که حکومتهای ناپاک دارن مثل فهد و مصر و امثال اینا، تمام اینا دستشون از آستین صدام در آمده. چه باید کرد؟ خلاصه مطلب اینه، یا باید ایستاد مقاومت کرد به هر قیمت به خواست خدا پیروز شد، یا به یک اسارتی گرفتار میشیم که اصلا اندازه نداره. صاف بهتون بگم آقایان محترم، شما میرید خودتون میدونید، ولی بهتر و مطمئنتر بدونید ما الان در شرایطی قرار گرفتیم که اگر خدای ناخواسته انقلاب در بین راه ضربه بخوره، حوزه علمیه قم نیست، تمام طلاب و علوم دینی تمام، مذهب جعفری رو ریشه کن میکنن، مساجد و معابد رو خاتمه میدن، آزادی رو به کلی از بین میبرن، شاید چندین میلیون بکشن، اونایی هم که باقی میمونن همه اسیر، اسیر، قدرت نفس کشیدن نباشه. اینو باید گفت به مردم. یا باید ایستاد مانند انقلاب حسینی و کشته شد تا به پیروزی رسید، یا باید تم به زندت داد. اینایی که در اول انقلاب میگفتند نهضت ما حسینیه، یعنی چی؟ یعنی همین آقا امام حسین آمد روز عاشورا گفت مردم چرا این کار میکنید، چرا میکشید، این همه جنایت، این همه خیانت، برای چی؟ خلاصه گفتن عبیدالله گفته است که شما برید تکلیفتون با یزید روشن کنید، اگه اونجا حل شد حله. این الان الان به صدام بگو صدام جانی چرا اینقدر میخوشی؟ جواب عبیدالله نمیده، میگه یزید زمان ریگان در کاخ سفید امریکا نشسته، برید با او حل کنید، اگر حل کردید جنگ ما آنن تمامه. خب امام حسین چی گفت؟ امام حسین گفت والله لا اعطی بید اعطی کم بیدی اعطاعت ولیل ولا اثر رفرال البعید. عبید گفت به خدا من نه مثل برده ها فرار می کنم، نه با ذلت و خاری دست بیعت می دارم، هیچ، کشته می شویم تمام. این برنامه است، مردمم باید متوجه به این برنامه بکنید. همه جا، هم از نظر مالی هم از نظر بسیج و داوطلب، حساب حساب عز اسلامه. من والله خودم برادرها، من خودم فکر میکنم من کسی هستم اون روز در یزد بودم، روز 12 فروردین من یک نفر رأی انداختم در صندوق در یزد برای جمهوری اسلامی. خب اگه الان خدای ناخواسته بر اثر سستی مردم اسلام دچار ضعف بشه، پیغمبر حق داره بیاد بگه ایرانی ها چرا به جمهوری اسلامی رأی دادید؟ میخواستید به جمهوری دموکراتیک رأی بدید؟ میخواستید به جمهوری ایران رأی بدید؟ به اسلام چه کار داشتید؟ به اسلام چرا حق دادید؟ بگوید با چی گفتید؟ شما اسلام رو آوردید، من رو آوردید، قرآن رو آوردید، حالا نیمه راه دست برداشتید. یه مطلب نیست، این رو به مردم گفت، به مردم حالی کرد، شکست انقلاب الان خدای ناخواسته شکست اسلامه و شکست اسلام غیر قابل جبران است برای ما در پیشگاه الهی، گناهیست بسیار بزرگ. بنابراین جمله دوم و وضع و اقدام المجاهدین که در اینجا روایت میگوید و اون وقت در باب جهادم اخبار زیاده. یه جمله از رسول اکرم است: الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف ولا یقیم الناس الا السیف و السیوف مقالید الجنت و النار. این اونه میگه مردم باید صدام نصیحت بردار نیست، صدام رو موعظه نمیشه کرد، صدام رو فقط با شمشیر. شمشیر اون کشیده، اینم کشیده. برای مسلمان ها شمشیر کلید بهشت است و برای جنایتکارها کلید جهنم. جنایتکارها کلید جهنم. یک روایت دیگری دیدم، این آمادگی برای نظامی: خیر الناس رجل ممسکن به انان فرسهی فی سبیل الله کلما سمع هیعه هی دو چشم و عین برادر غیر کلما سمع هیعه تار الیها. میگوید بهترین مردم اون مردیست که انان اسبش دستشه. خیر الناس رجل ممسکن به انان فرسهی فی سبیل الله کلما سمع هیعه الهیعه الصوت یفزع من و یخافه من عدو. اون صداییست که عربده دشمن و حل مبارز رو میگن هیعه. میگه وقتی صدای دشمن رو میشنود مثل مرغ پر میکشد. طار الیها. این وضع جنگ کردن مسلمان و علاقه مسلمین به جنگ. و اما مطلب سومی که در حدیث بود: و صوت و مغازل محسنات. سیوم مسئله اقتصاد و کار که سمبولش چرخ پشم ریسی زنهای با عفته، اونم سمبول اقتصاده. چقدر اهمیت داره امر اقتصاد؟ خیلی زیاد، بسیار. من گاهی روایت های رو خوندم، در همون جزوه ها هست. حالا اینجا من براتون یه دوتا روایت میخونم که اینم انشاءالله براتون میتواند مفید و مؤثر باشد. عن صادق علیه السلام قال: ان رجلا اتاه، یه مردی اومد پیش امام جعفر صادق، فقال: اننی لا احسن العمل، من خوب نمیتونم کار کنم. دستش بیچاره یخت علیل بود. لا احسن ان اعمل، عملا بید، ولا احسن ان اتجر، تجارت هم نمیتونم بکنم. آمده بود و انا محارف و محتاج، من فقیر نیازمندم. آمده بود به امام بگه آقا من که سرمایه تجارت ندارم و دست سالمم ندارم، شما به من اجازه میدید که من از توی مردم گدایی کنم و زندگی؟ فرمود: اعمل وحمل على رأسك واستغن عن الناس. گفت کله و گردنت سالمه، با سر بار بری کن، نیست توکش. چمیدون بزرو سر، بخچه بزرو سر. کسی که سر و گردن سالمه دست ناخوش، پولم نداره، گدایی نکن. امام راضی نیست. برای اینکه یه ملتی بخواد استقلال داشته باشه باید در اقتصاد مستقل باشه، حتمی. و باز یه روایت دیگر دارد امام صادق میگه یا شام این رأیت صفین قد التقیا فلا تدع طلب الرزق فی ذلک الیوم. اگه جنگ دو تا صف روبروی هم دیگه وایسادن، امام میگه نباد تو درباره رزق روزت کوتاه بیایی. خب اینو باید الان به همه گفت، هم به کشاورزان هم به کارگرها. من مکرر در کارخانه ها رفتم برای کارگرها صحبت کردم، اون روایتی رو که امام در ضمن سخنرانی خونده اند من ندیدم، ولی خب روایت خیلی جالبی است که مفاد فرموده امام این بود که گفته بودن روایت می قریب این مضمین، روایت میگوید عرقی که از بدن کارگر میریزد همانند قطرات خونی است که از بدن مجاهد میریزد، بنابراین کارخانه برای کارگر به منزله میدان جنگ است برای مجاهد. خیلی حرف ارزنده است. کارگر دارد جهاد می کند که ایران رو از امریکا بی نیاز کند. این عبادت است. کشاورز در مزرعه کار می کند که نیاز ایران رو از اسلام قطع کند. این عبادتی. بنابراین ست استقلال اگر برای ما پیدا بشود زمینه پیروزی فوق العاده مهم برای ما خواهد بود. اون سه تا ماده: یک، استقلال اقتصادی، دو، استقلال نظامی، سه، استقلال اقتصادی. و باید ملت ایران برای نیل به این هدف تمام قدرت را اعمال کند. اما استقلال فرهنگیش رو شماها انجام میدید، برای اینکه شما میدوید توحید حق را میگویید، نبوت رو میگویید، جهان شناسی و جهان بینی اسلام رو میگویید، احکام دین خدا را برای مقررات مالی و کشاورزی و کارگری میگویید. این مربوط به فرهنگ. اما در باره دوم و سوم مسئله استقلال نظامی، این تبلیغ ماست و تبلیغ شماست و روی منبر گفتن، پخش کردن. مردمم آرد واقعا عجیب عمل کردن، خیلی عجیب. چند نفر از وعاظ تهران بودن، دفتر تبلیغات اسلامی در تهران، چند نفر رو فرستادن به جبهه در همین حملات اخیر که گویا دو نفر از اون آقایون هم کشته شدن. ولی یکی از این آقایان وعاظ که رفته بود سنگر، گفت خمپاره می آمد می ریخت. گفت من می دیدم این خمپاره ها و فریاد و توپ. گفت اصلا این بچه مسلمون ها گویا شب عروسی اونهاست، در وجد و شعف بودن، از مرگ نمی ترسیدن. مثل اون قصه شب عاشورا، اون پیر مرد ریش سفید گاه گاه تو لشکر امام حسین ملاکه خندیدن. یکی زی گفت من ندیدم تو بخندی به این بلندی تر عمر داله امچه. گفت مگه شبی نظیر این داشتیم؟ این شبیست که بین ما و سعادت ابدی فقط امشب فاصله است. اینا یه مردمی بودن، اینا هم الان هستن. زنده باید کرد، زنده هست، زنده تر بکنید. آیان محترم، من بهتون بگم دو تا مطلب اهم مطالب است. یک مطلب مسئله استقلال نظامی و بسیج و یک مطلب استقلال اقتصادی و بی‌نیاز شدن از امریکا و جدایی دنیا، و اینو تحت این عنوان میتونید بگید. بخواید منبر صحبت کنید، مثلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. خدا تو قرآن میگه کتابت ما، حکم قطعی ما، قضاء مسلم ما، ناموس جامعه شناسی که من در دنیا ایجاد کرده ام اینه که ملت لایق میتونه آقا بشه، زمین رو ارث ببره ملت صالح. ملت صالح یعنی شایسته. غیر از ملت متبسا صالح، غیر از تقواست، صالح یک معنی وسیعی داره که تقوای شاخشه، ایمانم یه شاخشه. صالح یعنی شایسته. شایسته چی؟ شایسته از در عقیده، افکار، عمل، فعالیت، کوشش، کار، جدیت، مطالعه، هماهنگی، برادری، مودت، هر چی بگی تو صالح خوابیده. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. زمین ارث بندگان شایسته و صالح هست. بگید مردم ایران، شما وارث حکومت طاغوت شدید، ارث بردید، کاخ نیاورون رو شما بردید، کاخ مرمر رو شما بردید، سعدآباد رو شما بردید، کاخ فلانجا رو بردید، کرسی نخست وزیری رو بردید، میزای مجلس رو بردید، همه رو بردید، شما وارث شدید، ارث بردید، ارث شاه و ارث هویدا و ارث نصیری و تمام اینا رسیده به این مردمانی که انقلاب کردن. الان برو این ساواکی که دست نصیری بود الان دست سپاه پاس داره، ارث دیگه. الان کاخ مرمر دست یه مش از همین بچه ها کل و اصلا مشکلوزه او سعبا سوستنی دست ایران، ارث برو دیگه. کاخ سعدآباد، نیاوران، یه سید امام سر اونجا متصدی امور یه ادم از این برادرهای حزب اللهی هم با تفنگ اونجا مراقبت میکنه، ارث بردید. پس این ارث رو بردید، تا حالا صالح و شایسته بودیم؟ بودیم. چرا؟ برای اینکه متحد بودیم، متفق بودیم، همه داد زدیم، همه شاد دادیم، مرگ بر شاه، مرگ بر همه. هم باید گفت آیا میتونیم باز این صلاحیت رو نگه داریم؟ هر جا منبر رفتید این رو بگید به مردم، بگید بابا آقا شدن مشکل، آقا ایران نگه داشتن مشکل تر، رسیدن به عزت مشکل، حفظ عزت مشکل تر، رسیدن به استقلال مشکل، حفظ استقلال مشکل تر. هر چی قبلا نیرو داشتیم الان باید بیشتر نیرو به کار ببریم. اینا یه مسائل مبتلا به روزه، و اگر انشاءالله به خواست خداوند گوش تکیه کنید و بایستید، هم میتونید خدمت کنید به خدا، خدمت کنید به اسلام، خدمت کنید به امام صادق، خدمت کنید به این مملکت و عز اسلام و مسلمین رو هم نگه بدارید. من نمیدونم اینجا من صحبت کردم که سوالاتی در بین خواهد آمد. منم 5 دقیقه به قول آقا بیشتر صحبت کردم. حالا چیه؟ یکی بگید بینیم ما اینا به این مفصلی
باید که خواهش کردیم کوتاه کنید.
واقعیت هم آه اینا رو که آه به این مفصل، اینا سوال اینجوری بابا یه هر چه نخیر. اول حرفی که من باید بهتون عرض بکنم این است که سوالاتی که در سخنرانی می نویسن نیم ساعت، یک ساعت، حد اعلی دو ساعت. اینجا این به درد نسخ تواریخ بخوره، در این که آه یک کسی که بخواد اینو بخونه از اول تا آخر کافیسی خلق الله یه رو بعدا بیشن تا یه صفحه خونده بشه. حالا باید ببینه بابا آه این یکی از کارها این بود که بایستی بله این کتابایی که بر من بعد خب آه اینا که مال چیز نیست، اما نمیدونم حالا هر حال یه چیزایی که نگفتنی بهتر اینا فایده نداره. آه به نظر من میاد آقا این باید اینا رو خصوصی، هر وقت آیون اومدید اینا رو خصوصی از من تهران بپرسید. اینا مطلب منبر نیست. آه این اصلا دوتا یه سوال دیگه هم بود نوشتن، خوندن چه نوع کتابهایی برای تهیه منبر و منبری مفید. اولا کتاب بر تهیه منبر خود بر تهیه منبری نمیدونم چجوری، اما حالا این مطلب اینه، آه این مسئله کتاب نیست، منبر اول ذوق و فکر. اگر یک نفر آدمی اسلوب قضیه رو بدونه ها، بخواد بره 10 سال یه جا منبر کتابم نکنه، 10 سال این 2 جلد سفینه البهار رو ببر، 10 سال میره هر شب منبر، اما ذوق میخواد که اینو بتونه پیاده کنه. و الا اگر اون ذوق درست نشه خود کتاب نمیتونه، خب همین روایات همین اخباره، یه کاری کنید اون روحیه منبر رفتن درست بشه. مثلا همین جمله‌ای که من امروز اول سخن عرض کردم، اینو تمرین کنید، رو کلمات تکیه کنید تا بتونید منبر رو توسعه بدید. آه این که فرمودید ساواک رو سپاه اسپرده، یعنی الان اداره ساواک اداره سپاهی، یعنی در وقتی شما وارد شید تو خیابون زراف خونه، یک امارت خیلی مفصل بود، این امارت مال ساواک بود، الان آمدن زدن مسلمونا جوونا جندالله حزبالله زده نصیرین هم تیرباران کردن، و الان اونجا یکی از پایگاه های اساسی سپاه پاس داره. خب چی دیگه، همین کافیه دیگه به نظر من. برای اینکه من آیون استدعا میکنم، من استدعا میکنم آیون تهران میایید، یه مسائلی رو که دارید من اونجا آماده هستم، اونا رو به من بگید. گاهی یه مطلبیست 10 دقیقه توضیح میخواد به درد یک نفر میخوره، اینا مربوط به امر خود منبر نیست. این سخنرانی امروز سوالاتی لازم بود پیرامون خود بحث امروز، و الا اگر خود بحث نباشه یه مطالب دیگه اینا باید خصوصی صحبت کردن. عرض من تمامی. خدایا بذاری یک 2 کلمه ذکر مصیبت بکنم براتون که چون عاشوراست. حتما خب الان آقا موقع استنصار اسلام، یعنی الان زبان حال پیغمبر، زبان حال امام حسین، زبان حال امام صادق و زبان حال امام عصر این است که بگوید هل من ناصر ینصرنا و هل من معین یعیننا. این زبان حال الان باید همه لب بکرد، طلب، ملا، مدرس، واعظ، مفسر، زارع، کارگر، همه و همه و همه لبیک بگویند. این مسئله دعوت و استنصار را خیلی ها دارن لبیک میگن. این جوانهایی که بسیجن لبیک گفت، سپاه پاسداری که الان رفته در جبهه این لبیک داره میگه، اونهایی که از آقایان رفتن لبیک میگن، اون کسانی هم که کارگرن یا کشاورزن لبیک میگن. این سند وفاداری مردمه. اما در کربلا برخلاف، وقتی حسین عزیز استنصار کرد یک سنگی به پیشانی ابی عبدالله دادن. از نظر دقیقه سخنرانی و ذکر مصیبت این رو توجه داشته باشید، ولو یه دقیقه طول بکشه ولی مفیده براتون. این پیشانی ما پوست داره، عضله نازک داره، زیرش استخوانه و در داخل جمجمه مغز. ممکنه با یه ژیلت یه پوست رو ببرن، دو تا قطره خون بیاد. اگر عضله رو ببرن ده تا قطره خون بیاد. اما اگر استخوان بشکند، استخوان که بشکنه خونریزی از داخل میشه و مغز از اون اعضایی است که از تمام اعضا خون بیشتر لازم داره، خیلی خون لازم داره. اصلا مغز ما توی خون غرقه، بنابراین اگر بازوی یک نفر ببره خون میاد، صد قطره بیاد، ولی اگر استخوان بشکند خون از مغز بریزه، صحبت صد قطره دویست قطره نیست، خیلی خون میاد. این سنگی که آمده بود با فلاخن آمده بود و به قدری ضربه شدید بود که استخوان رو شکست. استخوان که شکست خونریزی داخلی شد، یعنی خون آمد. برقاسا خون تمام محاسن رو گرفت، آقا یه قدری با دست پاک کرد ولی خون آرام نمیگیرد. اخذت ثوب لیمسح الدم عن وجهه الشریف فأتاه سهم مهدد مسموم له ثلاث شعب فبقى في قلبه. آقا وقتی دید خون زیاده دامن پیراهن و بالا زد که خون پیشانی رو پاک کند. یک ظالمی تیر سه شعبه زهرآلودی به سینه ابی عبدالله زد. بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان، رهبر انقلاب را سلامت و طول عمر عنایت بفرما، رزمندگان را در جبهه ها به لطف و کرمت یاری بفرما، دست اجانب و ضد انقلاب را کوتاه بفرما. و السلام علیکم.
آیونی که موافقن فردا باز هم از محضر